الله الرحيم. رسیدیم به اینجا که فرمود در باب ادب باب ادب به ادب معاه است. عرض شد که مقدمه ادب حضور که آیده میشه. خودت رو در محضر حق تعالی ببینه و وقتی که خودش رو در حق تعالی دید ادب محضر حق رو رعایت کن. بسم الله رو بلش مورد محضر و حضور حق تعالی همچنان که اهل معرفت فرمودن ما یک درک محضر داریم و یک درک حضور. درک محضر و درک حضور در روایتی رسول اکرم می فرماد که عبادت کن خدا را که انک تراه، گویا که میبینی خدا را، این گونه عبادت کن. و ان لم تکن تراه فانه یراک، و اگر تو نمیبینی او را، او تو را میبیند. عبادت کن خدا را آنگونه ای که گویا او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبیند. که اینجا اشاره به همون درک حضور و درک محضر داره. درک حضور اینه که انسان حضور حق رو ببینه، حضور حق رو ببینه. بعد میفرماد و اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبیند. که درک محضر میشه. درک محضر یعنی این که ببینی که خدا دارد تو را میبیند، تو در محضر حقی. که ابتدا درک محضره، بعد وقتی قوی تر میشه میشه درک حضور. اول درک محضر که خدا ما رو میبینه، بعد درک حضور. در روایتی از رسول الله هست که شخصی طلب وصیت کرد از پیامبر اکرم، فرمود حیا کن از خدا آنگونه که از یکی از همسایگان صالحت حیا میکنی. یعنی اینکه تو پیش یک انسان صالح ایستادی، یه زن بدحجاب داره رد میشه، شما سرت میدوزی پایین. میگه در محضر خدا اینجور از خدا خجالت بکش، حیا کن. همون جوری که از یک نفر انسان صالح که اگر در کنارش ایستاده باشی حیا میکنی که در محضر او به نامحرم نگاه کنی. که این درک محضره که ببینی که خدا داره تو رو میبینه. آیا نمیدانی که خدا میبیند؟ علم یعلم، علم یعلم به ان الله یراک. آیا نمیدونی خدا داره تو رو میبینه؟ وقتی انسان به این ایمان برسه که خدا داره میبینه شو، بسیاری از کارها رو نمیتونه انجام بده. و عمده اینه که انسان این حضور و این محضر رو حفظ کنه، یعنی تمام سیر و سلوک، تمام راه رفتن اینی که انسان خودش رو پیوسته در محضر خدا ببینه، که حالا یا حالش قوت میگیره، حضور خدا رو درک میکنه، یا اینکه به درک محضر منتقل میشه که میبینه خدا داره اینو میبینه، یا او خدا رو میبینه، یا میبینه که خدا داره او رو میبینه. که وقتی انسان اینجوری بود، حالا وقتی این ملکه شد، انسان بسیاری از کارها رو دیگه نمیتونه انجام بده. حالا گناهان که سر جای خودش، بسیاری از مکروهات رو هم نمیتونه انجام بده. حتی وقتی شدت پیدا میکنه، خیلی از امور مباح رو هم نمیتونه انجام بده. شما شنیدید میگن مثلا فلان عارف 20 سال پاشو دراز نکرد. این نه اینکه بخواد ریاضت بکشه پا دراز نکنه، او از بس خودش رو در محضر خدا میبینه روش نمیشه پاشو دراز کنه. همجوری که الان شما اینجا روتون نمیشه پاتون رو دراز کنی، چجوری که ما در محضر خدا پا دراز میکنیم که شرم حضور وقتی بیاد، یعنی اگر واقعا حضور بیاد ادب هم دنبالش میاد. حضور رو اگر تقویت کنیم که دائم در محضر حق تعالی هستیم، ادب خودش میاد پشت سرش. اون کسی که دهانش ادب نداره، یعنی کسی که ادب نداره اصلا حضور نداره. لذا نمیشه عارفی باشه بی ادب باشه. عارف باشه انسان، در محضر خدا باشه و ادب رو رعایت نکنه، که همه این راه ادبه. در تعریف ادب گفتیم نگاه داشت حد هر چیز، حدود هر چیزی رو رعایت کنی. حالا حد انسانی که شرع دین برای ما مشخص کرده حد انسانیت رو، که حد انسانیت چیه؟ از اون پا فراتر نذاری. و عرض کردیم عزیزان، عمده مطلب در مسیر الالله حضوره. حالا این حضور شدت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، جذبه میشه، تجلی میشه، کشف میشه. عبادت انسان دیگه تغییر میکنه، آن چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. این حضور انسان رو فنا میکشه. فنا یعنی این که میبینه که جز حضور حق هیچ نیست. اصلا اشیا رو نفس حضور حق میبینه، اشیا رو نفس حضور حق تعالی میبینه، اون مقام فنا. بس عمده اینه که انسان حضور رو تقویت کنه. ذکر برای چیه؟ ذکر یعنی یاد، یاد خدا بودن. بعضی تصور میکنن سیر و سلوک به اربعین نشستن و چله نشینی و ذکرهای نمیدونم عجیب و غریبی که هیچ کس نشنیده باشه و تصورات اینجوری دارن از سیر و سلوک، در حالی که سلوک الالله پیوسته در محضر خدا بودنه. پیوسته، حالا این محضر عرض کردیم شدت پیدا میکنه، اونقدر قوت پیدا میکنه که میشه فنا، فنا فی الله. خب
انسان اونجا وقتی به اون مرتبه رسید ادب پیدا میکن، ادب الهی. همچنان که رسول الله فرمود ادبنی ربی به مکارم الاخلاق، پیا خدای من مرا ادب کرده است به اخلاق کریمانه. چون نگرش انسان عوض میشه وقتی حضور میاد، نگرش انسان به اشیاء عوض میشه، دگرگون میشه. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، از لطف حق تعالی محرومه کسی که ادب رو رعایت نمی کنه. حالا ادب محضر اولیا خیلی سنگینه، ما چون نمی فهمیم اینها رو، یعنی ما یه ولی خدا رو هم که ببینیم، ببینیم یه انسان مثل ماست، مثل دیگر انسان ها، صحبت می کنه، حرف می زنه، می خوره، می آشامه، می نشینه، بلند می شه، شوخی می کنه، ولی ادب اون محضر رو نمیدونیم چجوره. ادب حالا هرچی معرفت بالاتر میره انسان مؤدب‌تر میشه، بیشتر خوف میگیره شو، بیشتر حریم میگیره. خیلی ها بودن میامدن خدمت رسول الله، دستشو میذاشن زیر چونه شون، یا محمد حدثنی، محمد برای ما حرف بزن، حدیث بگو. وحی شد که پیامبر رو به اسم صدا نزنید، یا رسول الله با لقب صدا بزنید، با ادب بنشینید در محضر رسول الله. از چند تا کوچه اونورتر، چند تا حجره اونورتر صدا می‌زدن، آی مثلا رسول اکرم رو صدا می‌زدن، که آیه نازل شد که من وراء الحجرات، که رسول الله رو اینجوری داد نزنید، صداتون رو بالای لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون نباید بالاتر از صدای پیامبر باشه. که ادب محضر اولیا چگونه است؟ چگونه اصلا انسان، حالا طرف گریه میکنه، التماس میکنه امام زمان رو ببینه، آیا اصلا ادب محضر امام زمان رو بلدی؟ چجور بنشینی در محضر ایشون، چجور بلند بشی، چجور حرف بزنی؟ یا محضر اولیا، کسی که ادب رو رعایت نکنه محروم میشه. یه بار با یکی از عزیزان آقا که خیلی نزدیکن به ایشون تلفنی صحبت میکردیم، فرمود دو ماه الان دستم میره طرف گوشی تلفن زنگ بزنم به آقا، جرأت نمی کنم، جرأت نمی کنم، دستم میره طرف گوشی ولی جرأت نمی کنم زنگ بزنم. خب من چی میفهمم؟ من گوشی تلفن رو برمیدارم زنگ میزنم آقا اینجوری، آقا اونجوری، آقا فلان، آقا بهمان، چون نمیفهمیم چه خبر پس پرده، پس پرده چه خبره نمیدونیم. یکی از عزیزان، از شاگردان آقا میفرمود یه بار آقا جان یه ذکری به ما عنایت کرده بود، تو این ذکر سوالی برای ما پیش آمد، تو این دستورالعمل، تو این برنامه، زنگ زدیم که به آقا تو صحبتم یک کلمه رو جا به جا گفتم، یک کلمه رو جا به جا گفتم، ادب اونجوری که باید رعایت نشد. فرمود دیگه اون ذکر به حال من خاصیت نکرد، دیگه اثر نبخشید. خیلی اینجا محضر انسانهای عادی نیست که، خیلی ادب میخواد اون محضر، چون ها خودشون ادب محضر، ادب محضر. خیلی سخته، خیلی مشکله انسان بتونه ادب رو رعایت کنه.
خب حالا اصلا بگذارید.
فرمود و نیست در همان باب ارشاد القلوب آمده است: روی ان النبی خرج الى غنم. بفرماد که ترجمهش رو نوشته آقا جان، یعنی رسول الله برای دیدن گوسفندانش به در رفت. شبان برهنه بود و از جامعه خیش شپش می‌جست. عرب بیا شطور چرام بود، بیابون خلوت بود، لباسش در آورد و شپش های لباسش رو می‌کشت. چون دید پیغمبر به سویش می‌آید لباس به تن کرد. پس حضرت او را از سمتش برکنار نمود و فرمود: ما اهل بیتی هستیم که کسی را که ادب با خدا نباشد و در خلوت از او حیا نکند استخدام نمی کنیم. چجور در محضر ما لخت نمی شی؟ در محضر خدا هم نباید لخت بشی. لذا آقا جان می فرماد حمام هم که میرید، تنها هم که هستید، حتما خودتون رو بپوشونید، حتما خودتون رو خاطر حیا از خداوند بپوشونید. یکی از مستحبات دستشویی رفتن اینه که انسان چیزی رو سر خودش بذاره، کلاه سرش کنه یا چیزی رو سرش بندازه، چرقتیه، به خاطر حیا از خداونده، به خاطر حیای در محضر حق. انسانی که خودش رو در محضر حق میبینه که در خلوت هم باید از خدا حیا کنی، چه در خلوت جسمت تنها هستی. لذا روایت داره خوب نیست انسان عریان بشه، تو خونه خودشه، هیچ کس هم نیست، ولی نهی کرده پیامبر از اینکه کسی بخواد عریان بشه تو خونه راه بره. در خلوت جسم یا در خلوت فکر خودت، در خلوت فکر خودت هم باید از خدا حیا کنی، چون همون جوری که جسم ما در محضر خداست، فکر ما هم در محضر خداست. شما وقتی ببینی که مثلا یه شخصی کنار شما فکر تو رو داره میبینه، چه فکری میکنی؟ مواظب فکر خودت میشی که هر فکری به ذهنت خطور نکنه. خب مگه حق تعالی عالم الغیب و شهاده نیست؟ عالم به غیب شهادته. غیب ما مرتبه فکر ما، شهادت ما مرتبه جسم ما، غیب ما هم در محضر خدا، در محضر خدا داریم فکر میکنیم. بزا گفتیم حضرت نوح به قومش میفرمود زنا نکنیم، حضرت عیسی که آمد فرمود فکر زنا رو هم نکنید، فکر زنا رو هم نکنید، فکر گناه نکن، افکارتون الهی باشه، افکارتون الهی باشه، طهارت خیال، طهارت فکر. که حیا از حق تعالی چه در جسم انسان و چه در فکر انسان، و اگر فکر انسان پاک بشه بر اثر حیا چه صفایی پیدا میکنه انسان خدا میدونه، چه نورانیتی پیدا میکنه انسان خدا میدونه، که انسان هر فکری نکنه سلام. و تا فکر پاک نشده انسان طهارت لازم رو به دست نیاورده. حالا طهارت مراتب بالاتر هم داره، طهارت قلب، طهارت روح، اما در ابتدای راه فکر انسان پاک بشه، از گناه پاک بشه، حالا تا مراتب بالاترش،
از مراتب حالا مراتب بالاتر از او.
و عمده همین فکره،
عمده همین فکره.
میگن آقا دل به دنیا نبند،
آقا من از ماشین فلانجور خوشم میاد،
کی که بعدش بیا از ماشین مدل بالا، همه خوششون میاد. اما اون کسی که دل به دنیا نبسته فکر نمی کنه به ماشین،
فکر به اون ماشین نمی کنه،
فکر به اون خونه های آنچنانی نمی کنه. عمده اینه که این فکر تو پاک کنی از دنیا.
انسان از خونه مجلل خوشش میاد،
از ماشین خوب خوشش میاد، چون کمال پسنده انسان. ولی این که میگن دل از دنیا بکن، یعنی تو فکرت راه نده، نزد فکرت مشغول به اینها بشه،
فکرتو پاک کن.
و یا این که انسان یه زن زیبایی رو میبینه، انسان قوهی درش هست، قوه جنسی، قوه شهویه، جاذبه، جذب کننده جنس مخالفه، حالا چه در زن چه در مرد، مثل همه قوای دیگه ما. به این چیز انکار ناپذیریه. اگر زنی رو دیدی، عمده اینی که نذاری فکرت ادامه پیدا کنه نسبت به او، عمده اینه که نذاری تو فکرت بمونه. عمده اینه که تو فکرت باقی نمونه. اگه تو فکرت باقی نمونه، کدورت برات نمیاره. اگه تو فکرت باقی نمونه، آلودت نمی کنه. ببینید پزشک خیلی از پزشکا هستن، مردن مثلا پزشک زنه، پزشک مخصوص زنانه. روزی چندین زن میاد اونجا معاینه میکنه، فلان میکنه، این بر میکنه، اون بر میکنه، ولی ذهنش پاک از این حرفا. حتی این کار که حالا درسته یا غلطه کار نداریم بهش، که آیا پزشک زن مرد باشه درسته یا غلطه، به این کار نداریم. به اینجا کار داریم که او دیگه تو ذهنش نمیمونه. ولی اگر دیگران یه ذره ساقه پای زنی رو ببینه، از ذهنش بیرون نمیره. عمده اینه که ذهن پاک بشه، فکر پاک بشه. و اگر خدای نکرده انسان مسائل ناموسی براش پیش آمد، دل به کسی بست که نباید ببنده، عرض کردیم اون ذکری رو که یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد، که 14 مرتبه بعضی گفتن به سنگ بزنید اثر میکنه. این ذکر رو به سنگ بزنید اثر میکنه. پس عمده اینه که فکر نکنیم. حالا ادب محضر حق تعالی در اون مرتبه بالاتر، در مرتبه فکر، خب که اینها رعایت حده و ادب نگاه داشت حده. کسی که فکر میکنه به گناه، این حد خودش رو رعایت نکرده، حد انسانی رو رعایت نکرده. به عنوان مزید توضیح در مأدبه به وجه دوم گوییم. مأدبه به وجه دوم یعنی ادبستان. مأدبه فرهنگستان و ادبستان، که به تخفیف میگوییم دبستان. اون ادبستانی که میگیم دبستان. مأدبه مکتب و مدرسه است که جای تأدیب و تربیت است. آنجایی که به انسان ادب یاد میدهند، آنجا را مأدبه میگویند. قرآن به انسان ادب یاد میدهد، یعنی حدود رو به انسان یاد میده، که انسان تو حد دینه، تو حد دینه. ببینید یه بار گفتیم گیاهان، هر گیاهی یک دینی داره، هر گیاهی یک صراط مستقیمی داره. مثلا انار دینش براش مشخصه، کدو دینش براش مشخصه، علف که از زمین میرویه، تیک دین دارن. دین یعنی چی؟ یعنی حدی دارن. برگهای کدو همه یه جورن، ساقه هاشون یه فرمه، میوه هاش یک شکله. برگهای انار همه یه جورن، ساقه هاش، ریشهش، میوهش یه حدی دارن، از حد خودش بیرون نمیره. برگ انار نمیاد مثل برگ کدو بشه، از حد خودش خارج نمیشه. اون دینشه، اون دین اناره، صراط مستقیمشه، که وقتی در اون صراط مستقیم خودش حرکت میکنه ثمره میده، میوه میده. اما انسان دینش رو باید بهش تشریعیه، تکوینن این مسیر رو نمیتونه طی کنه، احتیاج به مربی داره که این دینش رو بهش یاد بده، حدش رو بهش یاد بده که تو اینجور باید رشد کنی و بالا بیای تا انسان بشی. خب حالا اگه کسی علم نداشت میتونه انسان بشه؟ چجور میتونه انسان بشه؟ ما باید بدونیم چجوری باید انسان بشه. کسی استاد و مربی نداشته باشه میتونه انسان بشه؟ چجوری؟ اگه معصوم نفرمود هلکه من لیس له حکیم یرشده، هلاکت آن کسی که حکیمی ندارد که او را راه نمایی کند، ارشاد کند. کج و معوج بار میاد، روحش کج و معوج بار میاد. قرآن ادبستانه، میاد به ما میگه چجور باید بار بیای، چجور باید رشد کنی، حد تو چیه، زبانت، چشمت، گوشت، قلبت، کردارت، رفتارت، عقایدت، محبتت، دشمنی، جنگیدنت، نماز خوندنت و و و تا آخر. پس قرآن به انسان ادب یاد میدهد، ادب به انسان یاد میدهد، که روایت داریم رسول الله فرمود آخر از زمان زمانی میاد که هر کسی روی دیگری میجهه و هیچ کس نیست که به یه دست نگه داره. یعنی هیچ ادبی دیگه اونجا باقی نمونده، نمیمونه. تجاوز از حد، تجاوز از حد انسان، جایی که میاد با هم جنس خودش ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، انسان چقدر پرت میشه اگر مربی نداشته باشه که راه رو بهش نشون بده. ادب چیست؟ کتاب منتهی العرب فی لغت العرب، کتاب لغت گرانقدر و ارزشمند، لغت اصیل عربی را به فارسی صریح درست ترجمه کرده است. انسان بخواهد لغتی را به لغت دیگر درآورد و درست از عهده آن برآید خیلی دشوار است. باید یک انسان فنان و کارکشته باشد که بتونه لغتی رو بیاره که درست در زبان دیگه همون معنا رو بده. و مؤلف منتهی العرب صفی پور حائز این اهمیت وی گوید ادب یعنی نگاه داشت حد هر چیز. به همین لحاظ علوم ادبی را علوم ادبی نامیده‌اند، چون حافظ یکی از رشته های علوم ادبی است که میزانی شعر و نظم سنج است. این میزان حد شعر را نگه می‌دارد که دو مصرع یک بیت را به یکدیگر می‌سنجد. تا این شعری که شما گفتی درست غلط حد نگاه داشته حد علمیه که به شما میگه این شعر درست نیست، چون مثلا سه سیلاب این مصرع بیشتر از اون مصرع داره. شما از حد خارج شدی اینجا و دو بیت یک غزل را یک قصیده را توضیح میکند، وزن خاصی میده به دو تا بیتی که در یک غزل یا یک قصیده به کار رفته. سپس حکم میکند که این شعر زحاف دارد و موزون نیست، وزن نداره، وزنش خراب، اشکال داره، سیلاب کم داره، سیلاب اضافه داره، وزن با هم هماهنگی ندارن. مثلا پس علم عروض علم ادب است که حد شعر را نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که از قالب خود به در رود. علم نحو و صرف از علوم ادبیه اند. چرا؟ زیرا که هر زبان در تعدیه رساندن در تعدیه معنی برای خود حدی دارد. هر زبانی یه دستوری داره که اینجوری باید صحبت کنی که معنا رو من بفهمم، معنا رو دیگری بفهمه. مثلا اگه بگی علی از تهران رفت، یا آقا علی از تهران کجا رفت، خب باید بگی علی به تهران رفت. به جای به از بیاری مثلا معنای حرفت عوض میشه. یه حدی داره، یه دستوری داره که اون حد رو مثلا میگیم صرف و نحو، که چجور صحبت کنیم یا بنویسیم که معنای کلامون درست منتقل بشه. زیرا که هر زبان در تعدیه معنی برای خود حدی دارد، جمله بندی ها و ترکیب عبارات آن حدی دارد، خواندن او حدی دارد، اعراب او حدی دارد. تو زبان عربی اعراب خیلی نقش داره. بعضی جاها یک حرف زیر و زبر بشه کلی معنا عوض میشه، کلی معنا عوض میشه، که همینجا چون شاهده مثالش اومده میخونیم حالا از رو کتاب. علم صرف و نحو دستور میدهد که این کلمه و این جمله را باید اینطور ادا کنید. ضرب زیدون امرن، ضرب یعنی زد، زیدون زید امرن امر. حالا اگه بگی ضرب زیدن امرون مثلا، معنای جمله عوض میشه، چون فاعل همیشه کل فاعله مرفوع، که زیدون اینجا شده زننده. اگه بگی زیدن اینجا زید کتک خورده میشه، نه کتک زننده. با یه تنوین معنا عوض میشه. اگه میخوای درست بگی باید حدشو بدونی چیه. خب و باید بدین وجه پیاده نمایید و بدین صورت بخوانید. خلاصه زبان را در قالب خودش نگاه میدارن و نمیگذارن از حد خود به در برن. که همین که از حد خود به در رفت کج و معوج می شود و به غلط معنا می دهد. هر چیزی که در حد خود باشد موزون و مطبوع است. هر چیزی حدی دارد که باید در اون حد خودش زیباست. که حالا یک شعری هم هست که مثلا میگه ابرو باید کج باشه، راستی ابرو در کجی اوست. ابرو اگر کج باشه زیباست، اگه صاف باشه زیبا نیست. هر چیز وقتی در حد خودش بود زیبا میشه، موزون میشه، مطبوع میشه، انسان دوست داره. از حد خودش که به در رفت دیگه اون زیبایی رو نداره. لذا مثلا در باب سخن گفتن امیرالمومنین در اون در نهج البلاغه است گویا میفرماد که بدون که شنونده مثل گوینده نیست. شنونده زود خسته میشه، گوینده همیشه دیرتر خسته میشه. لذا حد شنونده رو رعایت کن، حد کلام رو. اگه کلامت هم خیلی هم خوب باشه ولی بیش از اندازه بشه ملال آور میشه، خسته کننده میشه، دیگه اون زیبایی رو نداره، چون از حد خودش خارج شد. هر چیز که در حد خود باشد موزون و مطبوع است. ابوالاسود دوئلی که از شیعیان امیرالمومنین بود شنید که شخصی اول سوره براءت را قرائت میکند اینجوری: ان الله بریء من المشرکین و رسوله به کسر لام رسوله. یعنی اگه به رسولهی بخونیم معنیش این میشه که خدا بریست، بیزار است از مشرکان و از رسول خودش و از رسول خودش، یعنی از مشرکان و رسول خودش بیزار است اگه رسولهی بخونیم. در حالی که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی خدا از مشرکان بیزار است و رسول او نیز همچنین بیزار است از مشرکین. اما اگه به رسول لهی بخونیم میشه خدا از مشرکان و رسول خودش بیزار است. یعنی چقدر کلام عوض میشه وقتی اینجوری شدید. یه نفر داره میخونه گفت من گمان نمی بردم که کار مردم بدین جا بکشه، چون قرآن اون موقع اعراب گذاری نشده بود، اعو نداشت. بعد وقتی دیدن که مردم دارن اشتباه میکنن اومدن اعراب گذاری کردن قرآن رو. که یا مثلا در ابتدا قرآن نقطه گذاری نداشت، بعدا نقطه گذاری شد برای اینکه از اشتباه به در بیان مردم. که اعتراض کردن در این زمینه که آقا حضرت علی میگه انا نقطه تو تحت البا، من نقطه تحت با ام. اون موقع کردن نقطه گذاری نشده بود، چجور میگه من نقطه تحت با ام؟ جوابش اینه که نقطه نه اینکه اون موقع نبود، نقطه اون موقع هم بود، منتها در رسم الخطشون نقطه گذاری نمی کردن. مثلا ما الان کتاب میخونید، شما این کتاب مگر اعراب داره؟ اعو داره؟ نداره که. چرا؟ چون اعراب گذاشتن یه نوع بیادبی به خواننده میشه، یعنی آقا تو بلد نیستی بخونی، باید اعو برات بذاریم. خب لذا قدیمی ها اگه شما نسخه های خطی رو نگاه کنید نقطه کم میذاشتن تو کلمات، چون میگفتن که شما خودت تشخیص میدی این کلمه چیه، لازم نیست من نقطه بذارم، مثل حرکات، مثل اعراب، بسه نقطه گذاری نمی کردن. نه اینکه نقطه نداشت، نقطه بود، اونجا در رسم الخط نقطه نمیذاشتن. مثل اینکه یه نفر بگی من مثلا کسره با بسم الله، خب آقا بگی اینجا که کسره نذاشته، یه چیزی میگه من کسره با بسم الله، یه ما درست نذاشته ولی کسره که داره، با هم نقطه داره، اگرچه در اون رسم الخط نقطه گذاری نبود. اینم داشته باشید که یه موقع برخورد میکنید تو کتاب ها. خب وقتی که ابوالاسود اینجوری دید، آنگاه با راهنمایی امیرالمؤمنین شروع به وضع علم نحو نمود، علم نحو پایگذاری کرد، به تفصیلی که در روضات خنساری مذکور است، که از اون حدیثی که کل فاعل مرفوع و کل مفعول فلان که امیر مؤمنان فرمود، که ابوالاسود دنبالش گرفت تفصیل داد و به صورت علم در آورد. در قسمت حکم نهج البلاغه آمده است که قال، امیرالمؤمنین فرمود، ترجمه‌اش آقا زیرش نوشته، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام به نویسنده خود عبدالله ابن ابی رافع فرمود دواتت را لیغه بینداز، لیغه‌ای که تو دوات می‌دازن، و زبان قلمت را دراز گردان، قلمو زبونش کشیده باشه، و میان خطها را گشاده گردان، میان دو تا خط، یعنی یه خط در میون بنویس یا دو خط در میون بنویس، و حرفها را نزدیک به یکدیگر بنویس، حروفی که مینویسی حروفو بیار تنگ کن تو هم، ولی خطوط رو فاصله بده، که این روش نوشتن به خوبی خط سزاوارتر است. شما اگه خطتون زیبا هم نباشه، وقتی این نکته رو رعایت کنید، خطتون زیبا جلوه میکنه. دوباره امتحان کنید، بیایید بین حروفتون رو، یعنی حروف رو تو هم بنویسید، مثلا الان رو اینجور کتاب نوشته انسان و قرآن، حروف رو نزدیک هم نوشته، فاصله نداده، شما هم بین حروف زیاد فاصله ندید، ولی خطوط رو از هم فاصله بدید، نمایش صفحتون زیبا میشه، اصلا کسی نگاه میکنه میره چقدر زیبا نوشته شده، چون دو خط در میون بنویسید و حروفتون رو تو هم سعی کنید بنویسید، یعنی نزدیک به هم، یعنی که تو هم نزدیک به هم، خط زیبا میشه اینجوری. این یکی از آداب خط نوشتنه. لیغه مرکب را لایق نوشتن میکنه و به همین جهت آن را لیغه گفتن، که لیاقت میده به مرکب، که مرکب به اندازه کافی به نوک قلم برسه، زیاد نرسه که چکه کنه کاغذ رو خراب کنه، و زبانه قلم دراز باشد روان می رود و روان می نویسد. که می دونید عزیزان، در مورد خطاطی و زیبا نوشتن، مثلا روایت داره برکت میده زیبا خط نوشتن، و گفتن که خط زیبا نوشتن در روح و نفس انسان اثر مثبت میذاره، انسان رو معتدل میکنه، چون شما عادت میکنید به زیبا نوشتن، نفستون هم به اون اعتدال گرایش پیدا میکنه. لذا اکثر علما میبینید خود حضرت آقا چقدر تمرین مشاقی میکردن، و خطشونم الان با اینکه چند 70 خورده سال دارن، میبینی چه خط زیبایی دارن که زیبا نوشتن در نفس اثر میذاره، معتدل میکنه مزاج رو. بذار سعی کنیم اگه کسی اوقات فراغت داره با خطاطی کردن، حالا چه خط درشت چه خط ریز. میر عماد حسنی که از خطاطان بزرگه، رساله‌ای که در تعلیم خط نوشته است آن را آداب المشق نام نهاده است. ادب مشق، ادب رعایت حد مشق نوشتنه که چجور زیبا بشه. ممکن است کسی زشت و زیبا رو تمیز ندهد. و در علوم ادب نکته سنج و زبان فهم و آشنا نباشد. خط زشتی را که با آب طلا نوشته شد تحسین کنه. بدیهی است که نظر چنین کسی ملاک نیست. به مثل یکی دندان دارد و دیگری بیدندان است. آن که بیدندان است اگر در لقمه اینان سنگ ریزه بوده باشد متوجه نمی شود، چون دندون نداره دیگه. نان را با سنگ ریزه فرو می برد. اما آن که دندان دارد، همان نخستین بار که لقمه را به دهان گرفت سنگ ریزه دهانش را می زند. کسانی که نکت سنجن دندان دارد تو هر فنی، اونایی که نکت سنجن دندون دارد آنی می فهمن که اینجا اشکال داره. اینجا زیبا بود، اینجا زشت بود، چون حدود رو میدونن. در علوم ادب خبره صحیح را از سقیم تمیز میدهند. در از این که همانطور که علوم ادب میزان و مکیال، مکیال هم پیمانه رو میگن، سنجش و نگهدار حدود معارف و کمالات مربوط به خودند، قرآن با انسان بدین سان است. همون جوری که اونا حدود رو رعایت میکنن برای اون علم، قرآن هم حد انسانی رو به انسان یاد میده. پس بریم و در دبستان و ادبستان قرآن اسنویسی کنیم. هر روز قرآن رو با معناش قرائت کنیم، با معنا، با تدبر در آیات قرآن رو قرائت کنیم. در ادبستان قرآن اسنویسی کنیم و در کلاس درس قرآن حاضر بشیم. اون وقت ببینیم بعد از مدتی چه علومی نصیب ما میشه، چه حقایقی به جان ما میریزه از قرآن.